بسم الله الرحمن الرحیم. آینه سکندر جام می است، بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. خوبان پارسیگو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. با عرض سلام و درود خدمت تمامی شنوندگان معزز و محترم، در شرح بیت 11 از غزل 5 دیوان حافظ رسیدیم به مفهوم و مفاهیمی که در پس آیینه سکندر در تاریخ اسطوره و عرفان و حکمت ما پنهان است. مواردی از این معانی رو در جلسات گذشته عرض کردم و امروز نکته جدیدتری در این باب با این مقدمه که از دیدگاه بنده آینه سکندر یا آینه اسکندر با آینه سلیمان و جام سلیمان و همچنین جام جم و جام کیخسرو همه دارای یک معنا هستند، الفاظی مختلف برای یک معنای واحد و آن چشم حقبین بصیرت باطنی که قادر به رؤیت ظاهر و باطن عالم هست. و همچنان که در جلسات گذشته عرض کردم، از این اصطلاح بنا به قدرت شگرفی که در مفهوم آن هست استفاده های عرفانی و حکمی بسیار شده و در مواردی توسط برخی عرفای ما حتی تأویل شده. به عنوان مثال تأویل شیخ اشراق از جام جهان بین نفس پاک و طیب و طاهر بود که این نفس پاک و طاهر قادر به رؤیت ظاهر و باطن عالم هست. از جمله کسان دیگری که پیرامون این جام صحبت کردند و به نحوی تأویل کردند، یکی عبدالرحمن جامی در منظومه سلامان و ابصال گفت: از هر جا خبر جستند باز، کس نبود آگاه زان پوشیده راز. داشت شاه آیینه گیتی نمای، پرده ز اسرار همه گیتی گشای. چون دل عارف، این نکته بسیار مهمه، تأویلی که از جام گیتی نمای یا جام جهان بین می کند که همان دل عارف است و این معنا در غزل 5 حافظ آینه سکندر جام می است. بنگر، خطاب به سالک، خطاب به عارف. چون دل عارف نبود از وی نهان هیچ حالی از بد و نیک جهان. گفت کان آینه افتادش نظر، یافت از گمگشتگان خود خبر. هر دو را اشرت کنان در بیشه دید، از غم ایام بی اندیشه دید. این تأویل نظامی است و به ویژه نسبتی که ایجاد می کند میان آینه گیتی نمای با دل عارف. ارجاعات مختلفی از منابع مختلف حکمت و عرفان اسلامی می آورم تا به نحوی ماهیت عرفانی جام جهان بین یا جام گیتی نمای رو در عرفان و حکمت اسلامی نشان دهم و باز اشارتی بر اینکه چرا حافظ به این اصطلاح ارادت ویژه دارد، علاوه بر ابیاتی که خواندم در این جلسه و جلسات گذشته، باز بیت دیگری: دلی که غیب نمای است و جام جم دارد. این هم باز از آن حافظه. دلی که غیب نمای است و جام جم دارد، ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. همه اینها به نحوی تأمل بر گرایش وسیع و نگاه شگفت حافظ به آینه سکندر یا جام جم هست. علاوه بر تأویلی که یا نسبتی که جامی در منظومه سلامان و ابصال، علاوه بر نسبتی که جامی بین دل عارف و آینه گیتی نمای ایجاد کرد، علاوه بر اون شبستری هم در کنز الحقایق تأویل جام جم را به آب می کند. آن جام آب بود، آب رود و دریا نخستین آینه بشر بود. لطافت آب و انعکاس چهره اشخاص و اشیا در سطح آب موجب شد که علاوه بر نوشیدن آب، آن را به عنوان مظهر پاکی و شفافیت اجسام به کار ببرند و البته مسائل دیگر، برخی و حتی استرلاب رو نماد مثلا این آینه سکندر یا جام جم گرفتند که دیگه از اینجا به بعد بحث بسیار مفصل میشه، از آن میگذریم. و جمع‌بندی نهایی از آینه سکندر آن است که منظور از این آینه سکندر که معادل های عرفانی آن جام جهان بین، جام گیتی نما یا جام سلیمان و مواردی از این قبیل است، این به نحوی دل پاک عارف هست، جان مطهر از گناه و ذنب عارف هست، دل پاکی که چون آینه حقایق را به رخ عارف و سالک می آورد و جان او را از رؤیت باطن عالم مسرور و مشعوف می سازد. تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا، در این قلمرو هم معنایی وجود داره. یعنی اگر شما از جام می روحانی به عنوان جام جهانبین و به مثابه آینه سکندر استفاده کردید، حاصل این استفاده آن است که بر گذشته و آینده واقف می شوید. مصرع اول آینه سکندر جام می است، بنگر بیان عظمت و کارکرد شگرف دل پاک در مسیر سلوک، بیان قدرت شگفت عارف هست در وصول به حقایق با استفاده از شراب ناب روحانی. در مصرع دوم شرحی از این معنا و از این کارکرد ارائه می شود، بدین معنا که نگاه به جام جهان بین که از دیدگاه حافظ اینجا جام می هست، آدمی را مشرف بر زمان می کند، آدمی را از حجاب جهل زمان می رهاند. ما بر بسیاری امور که در گذشته واقع شده جاهلیم، بر بسیاری امور که در آینده حادث می شود نیز جاهلیم. ما در حصار حال جاهل به ماضی و مستقبلیم، جاهل نسبت به گذشته و آینده ایم، اما دل پاک جام جهان بین انسان را و سالک را مشرف بر زمان می کند و در این عرصه واقف احوال ملک دارا می شود. Thank you. وقوف به چه معناست؟ دو سه نکته بسیار مهم عرض بکنم که در شروح مختلف بر دیوان حافظ چنین معنایی ندیدم. اون اینکه اولا بین دارا و سکندر نسبتی وجود داره، این البته گفته شده و درست هم هست، بسیار هم گفته شده، و دارا همون داریوش سوم است، آخرین پادشاه هخامنشی که توسط اسکندر شکست داده شد و بعد توسط آسیابانی کشته شد یا به نحو دیگری کشته شد. نسبتی وجود داره بین ملک دارا با اسکندری که به دنبال تصرف آن است، تصرف ایران توسط اسکندر. این یک امر کاملا روشن و آشکار است. لکن نکته بسیار مهم نسبتی است که بین اسکندر و خضر وجود داره و در این حال می باقی که خضر بدان رسید و اسکندر بدان نرسید، و همچنین آیات شریفه قرآن که حقیقت قدرت خضر رو در اشراف بر زمان نشون میده. پس این نکته نکته مهم و جالبی شد. از یک سو بین خضر و اسکندر در افسانه ها و اسطوره ها ارتباطی است که عرض می کنم، و از سوی دیگر بین خضری که در نسبت با اسکندر مطرح می شود با خضری که در قرآن آمده است و موسی تبعیت آن را می کند ارتباط وجود داره. و نکته شگفت‌تر آن که خضر قرآن قادر به ادراک حوادث و واقعات آینده است تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. به عبارتی بنده از طریق این مصرع دوم به اسکندری میرسم در مصرع اول که در افسانه ها با خضر پیوند یافته است، و از خضر پیوند یافته با اسکندر به خضر قرآن میرسم، و از خضر قرآن ادراک میکنم که هر کس به این مقام رسید میتواند حقایق را بنگرد و در آن عرصه تمامی احوال بر او عرضه میشود تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارد. خب این نسبت ها چگونه قابل بیان است؟ یک افسانه مشهور و در متون اسلامی یک روایت مشهور ما داریم. روایت عرض می کنم چون در تمدن اسلامی خضر افسانه نیست. افسانه ذکر می کنم به این معنا که برخی به این روایت شاخ و برگ افسانه ای داده اند و به گونه ای ارائه و اظهار کرده اند که لاجرم باید در ساحت افسانه اون رو قرار داد، گرچه هنگامی که تأویل میکنیم حقیقت اون برای ما روشن میشه. اون قصه چنین است، یا به عبارتی اون روایت چنین است. میگوین اسکندر که میل گشودن مرزهای سرزمینها رو در اکناف جهان داشت و به یک عبارت میلی وافر به جهان گشایی تمایل بقای جاودانی کرد، یعنی آن کس که در روح خود ملک خود را حقیر می‌بیند و به دنبال آن است که این ملک را در سراسر جهان گسترش دهد، در روح نیز تمایل جاودانگی می‌کند. به زبان ساده آن که در فیزیک گسترش و بقا را جست در متافیزیک و عالم معنا هم دنبال بقاست. فلذا میگویند اسکندر در یکی از سرزمین‌های مکشوفه به خضر پیامبر رسید. به او گفت شنیده‌ام که در گوشه‌ای از این ارض چشمه ایست که هر که از این چشمه نوشد عمر جاودان یابد. من اینک از نظر کشف سرزمین ها به نوعی جاودانگی رسیدم. بقای عمر را طالبم. خز گفت بلی، چنین زمزمی هست، چنین چشمه هست. 300 همراه با تمامی تجهیزات به دنبال خز و اسکندر براه افتادن تا چشمه آب حیات را بیابند. و اون قصه مشهور که در ظلمات در جلسات گذشته عرض کردم، در ظلمات اسیر شدند. کسانی آمدند نزد خضر، گفتند بر زمین سنگهای درخشان میبینیم، برداریم یا بر نداریم؟ گفت هر که بردارد پشیمان میشود، هر که بر ندارد او هم پشیمان میشود. برخی به این معنا که اگر در هر دو صورت پشیمانیست، چرا انبان خود سنگین کنیم؟ برخی به تفنن برداشتند. خارج از که شدند از جنگل ظلمات، دیدند همه اینها زبرجد و یاقوت و الماس است. آن که برداشته پشیمان که چرا بیشتر بر نداشته، و آن که بر نداشته پشیمان که چرا بر نداشت. که همین رو تأویل اون ظلمت عالم جهل ماست و اون الماس ها خردهای ما هستند، عقل فرضی های ما و سلوک ما هستند. در عرصه این قصه خضر به آب حیات میرسن و مینوشن و عمر جاودان می‌یابد که در مواردی حافظ به این آب و طلب آب جاودان اشاره کرده. من جمله آنچه اسکندر طلب کرد و ندادش روزگار، جرعه‌ای بود از زلال جام جان افزای تو. این موردی است که حافظ بیان که یا روان تشنه ما را به جرعه دریاب، چمی دهند زلال خضر ز جام جمت. نسبتی که بین خضر و جام جم حافظ ایجاد کرده. به هر حال نسبت بین اسکندر و خضر بر اساس این روایت یا قصه روشن شد. و خضر پس از نوشیدن آن آب است که مشرف بر زمان می شود، که چون نگرنده بر جام گیتی نمای، عارف و واقف بر مقیبات می شود، بر اونچه که باطن عالم است، غیب عالم است می شود. و شاید به همین دلیل هم هست که در مقابل موسی قرار می گیره که نماد عقل است، نماد شریعت است، شریعت بدون طریقت و عقل بدون دل. نکته بسیار مهم این که همچنان که بین خضر و اسکندر ارتباط وجود داره در مسئله آب حیات و جام جم، این معنا هم وجود داره که خضر بنا به این معنا مشرف بر زمان میشه. و این مشرف بر زمان شدن رو حافظ این گونه بیان کرده است که از آن جام جم یا از آن آینه سکندر به جایی میرسید تا آنجام بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. روایت قرآن از پیروی موسی از خضر و در این حال آنچه عرض کردم که چنین جام جم عرفانی به انسان قدرت خروج از حصار زمان را میدهد، در آن نکات لطیفه است که انشاءالله میگذاریم برای مجلس بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.